بسم الله الرحمن الرحیم. و عد فعلا لازما الى المفعول به بحرف جر نحو عجبت من انك قادم و فرحت بقدومك و عده. سرسمیر اگر یادتون باشه میگه فعل لازم را به سه چیز متعدی کنن. لابد یادت سه چیز. اون سه چیز کدامه؟ یکی حرف جر و یکی همزه باب افعال، سومی تضعیف عین یعنی باب تفعیل. ایشون الان همیره میگه متعدی کن فعل لازم را به یکی از این سه چیز. و عد یعنی متعدی کن فعلا لازما الى المفعول به. این الى المفعول به قید عده. متعدی کن فعل لازم را به چه متعدی کنم؟ به سوی مفعول به، یعنی به سبب حرف جر فعل لازم را متعدی کن به مفعول به. عد المتن و عد لازما به حرف جر، متعدی کن فعل لازم را به سبب حرف جر. نحو عجبت من انک قادمون، ماده عجب یعجبو لازمه به سبب من، که من انک قادمون متعدی شده. پس این من متعدی کرده عجبت را به سوی انک قادمون. انک قادمون را تعبیل مصدر ببریم چه میشد؟ قدومک. حالا که این قدومک مفعول به شد، الان انک قادمون مجروره، لکن بعد دانی که تعبیل بردیم مفرد میشد. مفرد که شد باز مجروره. خب حالا که مجرور لفظن، این مفعول به هست، گفت متعدی کن به مفعول به، پس انک قادمون مفعول به هست. مفعول به منصوبه یا مجروره؟
منصوبه.
پس من انک دو اعراب داره. یک اعراب لفظی که من ایرا جر داده، تعبیر ببریم چه میگیم؟ من قدوم نکه. یک اعراب محلی، این مفعول به هست، اعراب محلیش چیه؟ منصوب است. اینا داشته باش که الان بهش میرسیم لازم میشد. پس تکرار کنم، میگیم عجبتو متعدی شد به سبب من، به که متعدی شد؟ خودش فرمود علل مفعول به، یعنی به سبب من عجبتو متعدی شد به مفعول به. پس این انک قادمون مفعول به هست. تأویل مفرد که بردیم، این میشد قدوم نکه. من جر داده، من قدوم نکه، پس لفظن چه کاره؟ مجرور. محلن چه کاره؟ منصوب، چون مفعول به هست. نحو عجبت من انک قادم، این یک مثال. و فرحت به قدومک، باز الکلام الکلام، به قدومه لفظا مجروره. به چه مجرور شده هست؟ با محلا چیه؟ بفرما مفعول به و منصوب به. خیلی دقیق اینا رو یاد بگیرید. و فرحت به قدومک. خب این یکی از سه چیزی که فعل لازم متعدی می شد، یعنی حرف جر. و عدهی، ضمیره های عدهی را بدن به فعل لازم، و عد اون فعل لازم را ایزن بالهمزه، بالا یا پایین بنویس همزه باب افعال. نحو اذهبت زیدن. خب اذهبت زیدن، خود ذهبه لازم بود، بردیم به باب افعال شد اذهبه. حالا که باب افعال برده متعدی شد. این زیدن الان شد مفعول به. کی این زیدن را مفعول به درست کرد؟
حمزه.
حمزه باب افعال. از هبتو زیدن یک کلمه خارجی، ولو اینها را بعدها انشاءالله خودت میفهمی، اوائل کتاب هم ظاهرا گفته شده. از هبتو زیدن، ذهبتو به زیدن. ذهبتو را کی متعدی کرد؟
با اجازه.
ذهبتو به زیدن با. از هبتو زیدن ذهب را کی متعدی کرد؟
حمزه.
حمزه باب افعال. اینجا نزاعی دارند که هر دو تعدیه معنایش واحده یا نه معنایش مختلفه. جماعتی میگن هر دو تعدیه معناش واحده. ذهبت به زیدن یعنی من زید را با خودم بردم مثلا تهران. از هبت زیدن معناش همینه، یعنی من زید را بردم با خودم تهران. خب من که زید را بردم تهران، خودمم رفتم تهران یا نرفتم؟
بله.
همچی میشه دیگر؟ پس هر دو معناش واحد شد. جماعت میگن نه، معنای تعدیه به با و تعدیه به همزه باب افعال مختلفه. چطور معنا مختلفه؟ ذهب تو به زیدن معناش همین است که گفتیم، یعنی من زید را با خود بردم تهران. علیکم السلام. خب من که زید را با خود بردم تهران، خودم هم رفتم تهران. اما از هبت زیدن یعنی فرستادم زید را. فرستادم زید را، خودم هم رفتم یا نرفتم؟ نه دیگه، من اینجا هستم، اونو فرستادم برای تهران. اینم بشنوید یاد بگیرید. لکن اشکال کرده ان در ذهب الله به نورهم، که اونجا ذهب متعدی به با شده، بنابر این که ذهب تو به زیدن معناش این باشد که من با خودم زید را بردم، یعنی منم رفتم تهران. در آیه درست نمیشه. ذهب الله به نورهم، میگه خدا نور منافقین را از بین میبره. خود خدا هم از بین میره و از بین نمیره. ازا اونجا اشکال میکنن. حالا اینا بشنوید درد میخوره، تحقیقاتش انشاءالله در جاهای دیگه. خب نحو ذهبت و زیدن، از هبت و زیدن این دوتا و به تضعیف و گاهی هم معدی کن فعل لازم را به سبب تضعیف عین. یعنی چه؟ یعنی باب تفعیل، که به سبب باب تفعیل فعل لازم متعدی میشه. و به تضعیف نحو فرحته. فرحته اون ها فرحته مفعول به. خب ها فرحته که مفعول به، این که مفعول به درستش کرد؟ تضعیف عین. احسن، تمام شد. و این حذفه حرف الجر فالنصب ثابت للمنجر. 4 دقیقه با ما باش. حالا ما گفتیم که فعل لازم به 3 چیز متعدی میشد که صرف میرم همیره میگم. یکی به سبب حرف جر. خب ذهبت به زیدن، این با ذهب را متعدی کرد به زید، و زید چه کاره شد؟ الان گفتیم مفعول به. مفعول به یکی از منصوباته. ذهبت به زیدن، الان که با موجوده، با که موجوده میشد زید را به نصب بخوانیم یا نمیشه؟
نمیشه.
در همین کتاب انشاءالله میخوانیم، خوب یادمم نیست کجایه، که حروف جاره هیچ وقت ملغای از عمل نمیشود، حتی اگر زائده باشه. مثل لیس زیدون بقائمن، بای بقائمن زائده یه، لیکن ملغا از عمل نمیشه. پس حروف جاره هیچ وقت ملغا از عمل نمیشه. خب ذهبت به زیدن، ما نمیتونیم با را ملغا از عمل کنیم و زید را نصب بدهیم. چون حروف جاره ملغا از عمل نمیشن. اما اگر با را برداشتیم، با را که برداشتیم، خیلی دقیقه هم با را که برداشتیم، باز این زید به جر خود باقی است. زیدن بخوانیم یا باید نصفش بدهیم؟ ها؟ وقتی با رفت، تا مادامی که با بود نصف زید ممکن نبود. چرا؟ چون با حروف جاره مطلقا ملغای از عمل نمیشه. با را که برداشتیم، حذفش کردیم، ببینیم میشد این زید را به جر بخونیم یا نمیشه. ایشون میگد که نمیشه، باید منصوب بخونی. چرا؟ چون زید مفعولم به، مفعولم به منصوب است. اینا داشته باش، اشکاله که داره شاید بهش برسید. و این حذف حرف الجر، و اگر حذف شود حرف جر، فن نسبو ثابتون للمنجر. اگر حرف جر حذف شد، نسب ثابت است برای منجر، یعنی اونی که جر قبول میکرد. با که رفت دیگه جر قبول نمیکنه. چه قبول میکند؟ نسب را. اینا داشته باش که بعد از حس با اجاره دیگه جر جائز نیست، باید زید را به نسب بخونیم. فن نسب و ثابت للمنجر. اینم تموم شد. ثم هذا الحذف ليس قياسا، میگه بدان که این حذف قیاسی نیست که تو بتونی یک جایی با اجاره هست حذفش کنی یا حرف جر دیگه. پس این حذف حرف جر قیاسی نیست، بلکه سماعی است. یعنی هر جا که عرب حذف کرده، حذف کرده، اختیار دست خودشه. اما جایی که عرب حذف نکرده، ما بخوایم اون حرف جر را حذف کنیم، جایز نیست. خوب یاد بگیر آجان. ثم هذا الحذف ليس قياسا بل نقلا عن العرب يقتصر فيه على السماع، بلکه نقل از عرب است. يقتصر فيه السماع معنای نقل عن العرب را میگه. نقل عن العرب یعنی چه؟ یعنی منحصر در سماع است که از عرب بشنوین که فلانجا حرف جر را حذف کرده قبول میکنین. اما ما نمیتونیم یک جایی که حرف جر داره ما حذف کنیم، کار ما نیست، اختیار دست خود عرب است. بل نقلن عن العرب، بلکه نقل از عرب است. یقتصر فیه علی السماع، اقتصار میشود بر شنیدن از عرب. عرب حذف کرده اختیار داره، ما یک جایی که حرف جر باشه بخوایم حذف کنیم نمیتوانیم. تموم شد. خب پس نتیجه چه شد آقا؟ نتیجه این شد که اگر حرف جر حذف شد، مجرور را به جر میتونیم بخوانیم یا نه؟ اگر حذف شد نمیتونیم، چون گفتیم که حروف جر مطلقا ملغا از عمل نمیشن. که ما با را ملغا کنیم و مدخولش را نصب بدهیم، باید به جر خودش باشه. اما حالا که با رفت، این مجرورش را بعد از حذف حرف جر میتونیم به جر بخونیم؟ میگه نه، باید به نصب بخونی. چرا به نصب بخونیم؟ چون اول درس گفتیم که مجرور مفعول به است. که قول اون شاعر تمرون دیاره. حالا این دیاره اصلش بوده به دیار، با جاره را حذف کردیم، مجرورش را که دیار باشد به نصب خوندیم. که قوله تمرون دیاره لقد یحذف و یبقى الجر. این بود. میگه گاهی شده که حذف حرف جر شد، لکن مجرورش به همون جرش باقی میمونه. این هم جایز است. پس متن متن فرمود جر ممکن نیست، نصب باید بده بعد از حرف جر. جناب شاعر میگه درست نیست، گاهی حرف جر حذف میشه و جر به حال خود میماند. لقد یحذف، و گاهی حذف میشود حرف جر و یبقى الجر و جرش باقی میماند. که قول اون شاعر اشارت کلیب بالاکفه الاسابعه اشارت کلیب بالاکفه الاسابعه شاهد در کلیب است. اینو باید یادداشت کنی. شاهد در کلیب است که اصل کلیب چه بوده؟ الا کلیب، الا که حرف جر بود حذف شد، کلیب که مجرور بود به جر خود باقی ماند. خیلی اینم تموم شد. و حذف و حرف الجر فی متن میخونم و حذف و بله و فی انه متن و فی انه و ان یتردو مع امن لبسن یا لبسن از خارج دست کنم. پس گفتیم که گاهی حرف جر حذف می شود. حرف جر که حذف شد سمائی شد یا قیاسی؟ سمائی. یعنی عرب اگر حذف کرده قبولش می کنیم، اما ما بخوایم یک جایی حرف جر باشد و حذف کنیم جایز نیست، الا در ان و ان که در این دو ما هم می توانیم حرف جر را حذف کنیم، اما به یک شرط، به شرطی که حذف حرف جر سبب اشتباه نشود. و این خیلی لازمه، در قرآن مقدس خیلی جاهاست. پس حذف حرف جر با ان و با ان مصدریه یترد، یعنی قیاسیه. منم میتونم حرف جر حذف کنم، تو هم میتونی، منحصر به سماع ان العرب نیست. و حذف حرف الجر و حذف کردن حرف جر فی ان در ان و در ان المصدریتین، یعنی ان مصدریه، ان غیر مصدریه داریم یا نداریم؟ چیه غیر مصدر؟ همونه این مصدریه، همونه انه فعل هم داریم، نه تا انه داریم. میگهد این که ما میگیم حذف حرف جر جائز در انه، انه مشبهتون بالفعل میگیم، نه او انه های دیگر. از منبری ها لابد شنیدید دیروز جای صحبت هم شد در قصه حضرت صدیقه سلام الله علیها، وقتی که حضرت غسلش تمام کرد بعد به فرزندان حضرت گفت بیاد وداع کنید با مادرتون. حسنین سلام الله علیهما، ام کلثوم، زینب اومدن خودشون بالای جنازه انداختن روضه‌خونه میگن و که حضرت امیر قسم خورد که شنیدم که انت و حنت. انت چه صیغه یه؟ انت مؤنث، مذکرش چی میاد؟ انه. پس او انه فعله، انت مؤنثش مثل ضربت، انه مذکرش مثل مده مذکر، مدت مؤنث. لکن آقایان منبری ها دیگه بگیم حرف را، ایشون اشتباه میخوانن انت و حنت، نون حنت تشدید نداره، انت و حنت. یکی از فضلای روضه‌خوان‌های عرب، خیلی فاضله، اگر بگم شاید غالب شما بشناسین، از تهران آمد گفت فلانی شما همش یک حرفی زدی که حنت غلطه. گفتم بله غلطه. بعد دلیلش پرسید، گفتم قبول کرد. پس اینا چون قافیه را برابر میکنن، نه انت تشدید داره، حنت هم تشدید میدن. گفتم غلطه، حنت است، حنت. رما رما یا صرف کن، لمت لمیه ناقص چیه؟ یا ای حنوه ناقص واوی. چه فرق میکند؟ حنوه واو را قلب عرف کنیم چی میشد؟ حنا. تصنیه چیه؟ حنیا. جمعش چیه؟ حنو. مؤنثش؟ حنت. واو را قلب عرف کردیم چی شد؟ حنت. لمیت یا را قلب عرف کردیم چی میشه؟
لمات
میشه؟ لمات. انتقال ساکنه میشه نه؟ الف انتقال ساکنه افتاد چه میمونه؟
لمات.
حنوت واو قلب الف، حنات. الف انتقال ساکنه افتاد چه میشه؟ حنت. پس حنت هست، حنویه ناقص واویه. اینا خیال میکنن حننه مضاعفه، نه مضاعف نیست، حنوه. بعد در لغت هم ببینید حنت المرأتو علا ولدها، حنت المرأه یعنی اولاداش خیلی دوست دارد. این یک مطلبه که بود مختصر، اگرچه بعضی ها داد بداد خیلی کردن که شما همه رو از خونه رو میگه شما بخونن، گفتن بله من میگم. بعد بهشون میگم مرزا در قوانین میگن، میگن من فتواره میدهم ولو برخلاف تمام علما باشه. چرا؟ میگه چون من دلیل دارم. آدمی که دلیل داره هیچ نمیترسه. حالا این جمله معترضه بود، اینه یاد بگیر، عبارت گوش بده. بله. و حذف حرف الجر فی ان و ان المصدریتین، یعنی هر دو مصدریه، یعنی ان هم مصدریه و ان هم مصدریه. پس ان ای که فعل ماضیه اون ما بحث ازش نداریم، نوت ان نداریم. و حذف فی ان و ان یترد و یقاس علیه، این قیاسیه، محتاج نیست از عرب بشنویم، خودمون هر جا دلمون خواست حرف جر از ان و از ان حذف میکنیم. لیکن مع امن لبس یا لبس، مرزا ابو طالب میگه هر دو صحیحه، با لبس اگر خوندیم یا لبس، لبس معناش پوشیدن، لبس اشتباه شدن، هر دو یک معنی میشد. لبس یعنی پوشیدن چیزی، یعنی مطلب مخفی شده. پس در جای حذف قیاسیه با ان و ان که اشتباهی پیش نیاید، که اگر اشتباه پیش آمد حذف جائز نیست. مع امن لبسن که عجبتو ان یدو، الان خوندیم عجبتو به چه متعدی شده بود؟ الان اول درس خوندیم من، اینجا من بوده، عجبتو من ان یدو، من را ما حذف کردیم. حالا یک کلمه دیگه از کنیم، یا دیتن، دیتن چه سیغیه؟ عدتن، ها؟ مستر عدتن مستر هست؟ اصلا چه بود؟ بعد یا بعد ویدتن، عدتن فعل ماضیش چی میشه؟
بعد
ویدتن فعل ماضیش چی میشه؟
بعد،
ها؟ آره، ودیه یا ودعه هرچه هست. خب ودیه مدارش چه میشد؟
یو دیو،
یو مثل یو ادو، یو دیو. اعلال صرفی بکنیم چه میشه؟
یدیو
صرف کن، یدیو، یدیانه،
یدیونه،
یدیونه میشه.
بعد از اعلال، بعد از اعلال چی میشه؟
یدونه.
ان را بیار، چی میشه؟ ان یدو. پس این یدو جمع مذکر غائب است از فعل مضارع. حالا معناش چیه؟ ودی زیدون یعنی چه؟ این دیه را داد. ودی یعنی دو نفر دیه را دادن. حالا بیا در مضارع، یدیو یعنی چه؟ دیه را میدهد. یدیو یعنی دو نفر دیه را دادن. یدیو قبل الهلال، بعد از الهلال یدو، الان بیاد یدو یعنی چه؟ یعنی دادن دیه را. حالا عبارت گوش بده، که عجب تو ان یدو، میگم من تعجب کردم از این که دیه را دادن، یعنی اینا زورآور بودن دیه را نمی دادن، از این تعجب کردم که دیه را دادن. ای من ان یعتو دیه، عجب تو من ان یدو، یعنی عجب کردم از این که دادن دیه این مقتول را. پس یدو جمع مذکره غائب از فعل چه؟ قبل الاعلال که ان بیایه چه بوده خود صیغه؟
یدیونه.
بعد الاعلال یدونه، ان که آمد چرا انداخت؟
نون
را. نون را. ای من ان یعتد دیته و عجبت انک قائمون. اینجا هم باز عجبت گفتیم به چه متعدی میشد؟ ای من یدو مال مثال اول، من انک قائم مال مثال دوم. پس خلاصه این شد که ما میتوانیم حرف جر را حذف کنیم، متوقف به شنیدن از عرب نیستیم در همین دو کلمه، یکی در ان و یکی در ان. لیکن شرطش چه بود؟
اشتباه نشود،
که حذف سبب اشتباه نشود. حالا جایی که حذف سبب اشتباه میشد بد میاد، بد میرسیم بهش. حالا این مطلب هنوز تمام نشده. خب و محل ان و ان، باز از خالد ارز کنم، اولی که داخل بحث شدیم امروز بود، متعدی می شود فعل لازم به سبب حرف جر. بعد گفت الی المفعول به، یعنی فعل لازم متعدی می شود به سوی مفعول به سبب حرف جر. پس این انک قائمون ان یدو، این چه کاره یه؟ مفعول به. و الان بحث کردیم که اگر حرف جر حذف شد، آیا بعد از حذف حرف جر مجرورش به جر باقی میماند یا باید منصوب باشه؟ مصنف بود باید منصوب باشه و نصب ثابتون للمنجر. جناب شارع گفت که گاهی به جر باقی میمانه. الان عبارت گوش بدین که همون مطلب را داره تکرار میکنه. خیلی دقت کن آقا. و محل ان و ان حین اذن نصبون، محل ان و ان حین اذن یعنی در وقتی که حرف جر حذف شد. بعد از حذف حرف جر محل ان نصب است. عند سیبویه و الفراء، این دو نفر میگن آقا بعد از آنی که حرف جر حذف شد، ان با اسم خبرش و ان با مدخولش، اینها منصوبن، محلا منصوبن. عند سیبویه و الفراء و جر عند الخلیل و الکسائی. خلیل که استاد سیبویه هم، کسائی که استاد فراء هم. و اونا چه میگن؟ میگن محل ان و ان بعد از حذف حرف جر به همون جر خود باقی است. و جر اون محل رو بیار، محل ان و ان جر عند الخلیل و الکسائی. قال المصنف. خب پس این چهار مجتهد، دو مجتهد یک طرف، کیه؟ سیبویه فرا، سیبویه شاگرد خلیله، فرا شاگرد کسائیه. این دو نفر میگن بعد از حذف حرف جر این ان و ان منصوبه. جناب خلیل که استاد سیبویه هم، جناب کسائی که استاد فرا هم، میگن به همون جر خود باقی است. حالا ببینیم حق با شاگرده یا حق با استاد است. خوب دقت کن. قال المصنف، فرموده جناب مصنف چه فرموده؟ و یؤید قول الخلیل ما انشده الاخفش. یک کلمه خارجی هم بگیم، یادم از سابقا ما گفته شده، میگیم انشده زیدون شعرن، میگیم انشأ زیدون شعرن. انشده با انشأ فرق داره. اگر گفتیم انشده زیدون شعرن یعنی شعر کس دیگر خوند، مال خودش نیست. اگر گفتیم انشأ زیدون شعرن یعنی خودش شعر خودش است. حالا میگن یؤید قول الخلیل ما انشده الاخفش، تأیید میکند قول خلیل را، اون چیزی که انشده او را اخفش. انشده یعنی چه؟ شعر دیگری را خونده است، نه خودش شعر گفته، شعر مال کس دیگره. و یؤید قول الخلیل و تأیید میکند قول خلیل را، ما اون چیزی که انشده اون چیز را جناب اخفش. و ما زرت لیلا ان یکون حبیبتا الیه ولا دین بها انا طالبه به جر المعتوف. شاهد در دینن است. حالا این دینن را شاعر عرب، نه اخفش، شاعر عرب عطف گرفته بر چه؟ ان تکونه. ان تکونه اصلش بوده من ان تکونه یا لان تکونه، حرف جر داشته. این دینن که عطف شده است بر ان تکونه، که ان تکونه حرف جر داشته و محذوفه، این دلیل میشد بر قول خلیل یا بر قول سیبوی؟
خلیل.
خلیل، چون خلیل گفت به جر خود باقیه. اگر ان تکونه که حرف جر داشته و حذف شده، اگر به نصب باید خونده شود محلا منصوبه، دین را باید چجور بخونیم؟
دینن.
شاعر عرب دینن به جر خونده، پس این کمک می کند قول جناب خلیل را که بعد از حرف جر ان و ان محلشون جر است. حالا معنای لطیفی داره، اینم بگیم و رد بشیم. میگیم آقا شما رفتی منزل لیلا چیکار داشتی؟ طلبی داشتی ازش؟ میگه نه، پول طلب ندارم. رفتی که معشوقه تو بشن؟ میگن نه، کار دیگه داشتم. کار دیگه چیه؟ بله، به ما زرت لیلا، من زیارت نکردم لیلا خانم را، لان تکون حبیبتن، برای اینکه محبوبه من بشه، برای این نرفتم خونه لیلا. ولا دینن، طلبم ازش نداشتم. پس برای چه رفتی؟ دیگه عاقل اندانن. ولا دینن بها انا طالبه، که من ازش پول خودم را بطلبم، برای دکان نرفتم. خب معلوم شد. حالا عبارت من را کنیم، مثلا عبارت بچسبون. و یؤید قول الخلیل ما انشده الاخفش به جر المعتوف، که جناب اخفش این بیت را نقل کرده از عرب، که عرب معتوف را جر داده. معتوف کیه؟ به جر المعتوف علا ان تکونه، که دینن عطف است بر ان تکونه. ان تکونه حرف جر داشته، حرف جرش محذوف، دینن را که جر داده دلیل میشد بر این که مجرور بعد از حذف حرف جر به جر خود باقی است. به جر معطوف بر ان تکونه، معطوف بر ان تکونه کیه؟ دینن. فعلم انها فی محل جرن، پس از این که دینن را شاعر عرب به جر عطف گرفته، دانسته شد که ان و ان بعد از حذف حرف جر به جر خود باقی است. فعلم انها، انها را به کجا بزنیم؟ ها؟ ان تکونه. فعلم ان اون ان تکونه فی محل جرن. مطلب اینجا تمام شد. خب گفتیم حذف حرف جر قیاسیه به چه شرط؟ که سبب اشتباه نشه. حالا یک مطلبی یادم است، دو دفعه تا حالا گفتم که این لغت عرب آقا بی جهت نیست که قرآن خداوند تبارک و تعالی به لغت عرب آمده. لغت عرب آقا خیلی عجیبه، خیلی زیاد عجیبه. مثلا ادب یعدبو، از باب ضرب یضربو، ادب یعدبو، از باب منع یمنعو، ادب یعدبو، معنا فرق میکنه. مضارعش به کسر باشد یک معنا میده، مضارعش به فتح باشد یعدب و معنا دیگه میده. یک معنا اینه که مهمانداریه، معدبه سفره مهمان رو میگن. یک معنا تعدیب کردن کسی، به یک حرکت عین الفعل معنا فرق میکنه و خیلی از این خصوصیات داره. و گاهی معنا فرق میکند به سبب حرف جری که فعل را متعدی کنه. الان خودشون میگد رغبه لازمه. اگر به اله، خوب دقت کنید، یا به فی متعدی شد به معنی میل کردن میشد. رغبه فی ان یکل، به فی متعدی کردیم. رغبه فی الاکل، به فی متعدی کردیم، یعنی میل خوردن پیدا کرد، میخواد طعام بخوره. اگر به ان متعدی شد، اگر به ان متعدی شد بنی بیمیلی میشه. رغبه عن الاکل، یعنی میل خوردن نداره، اعراض از خوردن داره، که به سبب حرف جر که فعل لازم متعدی میشد، به سبب تفاوت حرف جر معنا فرق میکنه. پس لغت عرب بی جهت نیست که سید اللغات است، آقای همه لغت های، برای این خصوصیات، خیلی خصوصیات عجیب و غریبی داره. یکی دیگه شم بگیم چون راجع به قرآنه، ترک، کوزه، کاسه، یک چیزی ترک برمی داره. اگر ترکش خیلی نمایون باشد میگن قسمه با قاف، اگر ترک خیلی نمایون نباشه میگن فسمه. آیت الکرسی خوندی یا نه؟ فمن استمسک بالعروه الوثقی، بعدش چیه؟ لا انفصام لها. خوب دقت کن که بفهمی قرآن یعنی چه. میگه اگر کسی چنگ بزند به حلقه قوی، وثقا جمع مؤنث اوثق، میگه من استمسک بالعروه الوثقی، کسی که چنگ بزند به حلقه قوی محکم، لن فصام لها، ترک به قد سر سوزنی در کار پیدا نمیشه. نگفت لا انقسام لها، فرمود لا انفصام لها. کسی که چنگ بزند به اون حلقه قوی خدایی، لا انفصام لها، به قد ذره ای ترک بردار نیست. حالا عروت الوثقی چیه؟ ولایت علی بن ابی طالب. اینجا یک حکایتی هست، من ناچار اینو میگم، مدرکش از من نپرس، برو خودت پیدا کن. ظاهرا منصور دوانقی لعنت الله علیه هست، یک روز علمای بغداد را جمع کرد، گفت شما در فضائل علی چند حدیث حفظ دارین؟ یکی گفت 10,000، یکی گفت 20,000، یکی گفت 50، تاست 200 رسوندن. بعد منصور گفت که من یک مطلب دارم به تمام این روایت شما میارده. گفتن چیه؟ گفت او زمانی که کار دست بنی امیه بود و بنی هاشم را میکشتن، توی دیوارها میگرفتن، تو چاها میکشتن اینها، و من با یک نفر دیگه اسم میبرم، ما فراری بودیم تو بیابونها از ترس، بعد آمدیم کوفه نون آبی بخریم و باز بریم بیابونها. آمدیم خریدیم و خواستیم از کوفه بیرون بیایم، نزدیک غروب آفتاب بود. یک مقدار که از کوفه دور شدیم، دیدیم یک عده از شهر دارن طرف ما میان، یک عده. به رفیقم گفتم برادر کار شلوغ شد، جاسوسا خبر دادند و ما رو شناختند و آمدن ما رو بگیرن. تند آمدیم، اونا آمدن و ما تون تا دیدیم نزدیک شدن. نزدیک شدن به رفیقم گفتم تو از او را برو، من از او را میرم، یا من نجات پیدا میکنم خبر مرگ تو را میبرم برای پدر مادرت، یا تو نجات پیدا میکنی خبر مرگ مرا ببر. اون رفت از او را، من از او را، دیدم اینها مرا آمدن عقب من. گفتم لابد اونجا شناختن که من منصور هستم و میخوان مرا بگیرن. تا رسیدم قبرستان که همین نجف اشرفه، که این قبرستان اگر مفاتیح خونده باشی قبل از این که حضرت اونجا دفن بشد قبرستان بوده. مفاتیح را نگاه کن، روایت عجیبی نقل میکنه اونجا. خلاصه گفت که اینا نزدیک شدن، من دیدم دیگه نزدیکه که مرا بگیرن، هوام تاریک شد. بعد دیدم سردابی هست، نجف الان هم برای قبرهای بزرگان سرداب درست میکنن، و سردابی در شما بود، و رفتم تو سرداب که از چنگ اینا خلاص بشم. دیدم اینا وارد شدن تو سرداب، من اون کنار هوام تاریک، هنوز اونا وارد نشده بودن، بله وارد شدن و دیدم مرده ای را گذاشتن. الان هم در اونجا رسمه، اینجا هم شنیدم رسمه، از مرده وقتی دفن میکنن پول میگرن یا نه؟ اینجا هم پول میگرن، اون زمان هم پول میگرفتن برای دفن در قبر. اینها قاچاق آوردن اینا دفن کنن، اون مرده رو گذاشتن و رفتن. من ماندم و مرده. یک دفعه دیدم از کنار قبر، کنار سرداب، دری باز شد، یک جوانی این صندلی که روش کسی میشینه دستشو آورد بالا سر این مرده گذاشت رفت. بعد دیدم جوان دیگری نورانی آمد و رفت روی تخت نشست. یه خورده گذشت دیدم دو نفر ملک آمدن، عمودهای آهنی دستشون بالای سر میت. یکی به یکی گفت تفتیش کن، این دکترها دیدی یک چیز میکنن رو دل و اینها به گوش میچسبنن مثل آقای اکبری. بعد یکی اینها همون را گذاشت روی این میت، تمام بدنش را گذاشت و گوش داد و گوش داد تمام شد. اون رفیقا گفت که ها خبری هست یا نه؟ گفت نه. این جوانی که رو تخت بود گفت درست تحقیق کنید، درست. باز اینا اونا گذاشت و گردش کرد و گردش کرد و باز اون که عمود دستش بود گفت خبری هست؟ گفت نه. جوان گفت درست تحقیق کنید. دفعه سیم تحقیق تحقیق، بعد ای دیگری که عمود دستش بود خبری هست؟ گفت یک ذره ای هست داره. تا گفت یک ذره ای، ای که عمود دستش بود گفت از دست ما تا بود دیگر کار ما نیست. رفت. این دو تا رفتن. اون جوانی که تخت را آورده بود و اینی که روی تخت نشسته، اینی که روی تخت، اینم رفت. جوان اومد که تخت را ببره، میگه من چسبیدم بهش. این چه قصه یه؟ اون نفهمیده. گفتم نه. گفت اون دو نفر نکیر و منکرن. این که روی تخت نشست علیست، هر مرده را تو قبر بگذارن علی میاد، نکیره نمیاد. بعد علی نگد شما تفتیش کنید که ولایت ما در ای هست یا نیست. اونا تفتیش میکنن، اگر ولایت علی نباشه، او که عمود دستشه، یک عمود به این مرده میزنه تا قیامت میسوزه. اما اگر ولایت علی باشه ولو یک ذره، جرأت نمیکنن به این مرده دست بزنن. او علی بود، اونا نکرن بودن، این مرده یک ذره محبت علی داشت. بود اینی که من به چشم خود دیدم از این 200,000 حدیثی که شما حفظ دارید معتبرتر هست. خب این قصه ای بود از خالد، گفتم برای بعد جهاد که لنفساملها، یعنی کسی که ولایت علی داره به قد ذره ای بهش ضرر وارد نمیشد. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، حب علی حسنتون لا یضر معها شیء. حالا این خارج مطلب، آمدیم در اصل مطلب که قرآن این نکات درش هست. لا انقسامه اگر میفرمود، یعنی ترک بزرگ نداره ولایت علی، مفهومش این مثل که ترک کوچیکی داره. خدا ریشکن کرد، بود کسی که به عروت الوثقا ولایت علی چنگ بزند ذره ای انفصال نیست، یعنی رأسا میره تو بهشت، لیکن به شرط ها و شروط ها که صبح نماز بخونه. حالا احوال فکرش بده. فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنِ اللُّغْسِ، گفتیم حذف جائزه اگر ایمن از اشتباه نباشد. فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنِ اللُّغْسِ، اگر ایمن از اشتباه نباشد، لم يَتَّرِدِ الْحَذْفِ، اونجا حذف قیاسی نیست. یعنی چه؟ یعنی جائز نیست اگر سبب اشتباه بشد حذف. نحو رغبت فی انک تقوم. حالا اینجا که به فی متعدی شده معنا چه میشه؟ یعنی من میل دارم که تو قیام کنی. اگر به ان متعدی میشد تو رغبت عن انک تقوم، یعنی من میل ندارم تو قیام کنی. پس به فی متعدی شد به معنی میل در قیام، به ان متعدی شد به معنای بیمیلی. اینجا فی را اگر حذف کنیم اشتباه می شد. نمی دانیم متکلم می گد میل دارم تو قیام کنی یا میل ندارم تو قیام کنی، لذا فی را نمی تانیم حذف کنیم چون سبب اشتباه می شد. نحو رغبت فی انک تقوم. چرا اینجا فی حذفش جائز نیست؟ اذ یحتمل ان یکون المحذوف عن، زیرا که اگر فیرا ذکر نکنیم احتمال میدیم که محذوف حرف جر ان با، یعنی میل ندارم تو قیام کنی. فی باشه یعنی چه؟ دارم. اگر فیرا حذف کردیم اشتباه میشد که اینجا متکلم میل دارد قیام کند یا بی میل است، اشتباه میشه. بله. اذ یحتمل ان یکون المحذوف ان، ولا يلزم من عدم الاتراد ای القياس عدم الورود. از خالد از کنم شرط تصریف خوندی شاد بر چند قسمه؟ تا سه قسم: شاذ، مخالف قیاس و استعمال. یک شاذ، شاذ مخالف قیاس مطابق با استعمال. دو شاذ، شاذ عکس. عکس چیه؟ دویمی چه بود؟ بله،
مخالف استعمال.
مخالف استعمال. بعد اونجا در حاشیه شرح تصریف نوشته، خود شرح تصریف هم ظاهرا نوشته که از این سه اونی که در قرآن واقع نمیشد کدامه؟ بله، مخالف با هر دو، مخالف قیاس و استعمال. اما شاذ مخالف قیاس مطابق استعمال در قرآن واقع شده. ابا یعبا اونجا نگه دیرن، ابا یعبا مخالف با قیاسه. قیاس چیه؟ که عین الفعل در مضارع مفتوح می شود اگر در کلمه حرف حلق باشه. در ابا یعبا حرف حلق نیست، لذا فتح عین الفعل جائز نیست در مضارع. پس ابا یعبا شاذه. کدام شاذه است؟ شاذ مخالف با قیاس و استعمال، یا فقط مخالف با قیاس؟ مخالف با قیاس مطابق استعمال، این عیب نداره. این آیه که الان واردش می شویم از همین قبیل است، مثل ابا یعبا است. عبارت گوش بدین: ولا یلزم من عدم الاتراد ای القیاس عدم الورود، دیرش منس استعمال دیر ورود، و لازم نمی آید از عدم اطلاعات یعنی عدم قیاس یعنی مخالف با قیاس بودن، لازم نمی آید عدم الورود یعنی عدم استعمال. ممکنه مخالف با قیاس باشه لکن مطابق با استعمال باشد، مثل ابا یعبا. فلا یشکل به قوله تعالی، پس اشکال نمی شود به این آیه شریفه: و ترغبون ان تنکحوهن. حالا اینجا اصلش بوده حرف جر داشته، حالا حرف جر چیه بمانه؟ حرف جر داشته ان تنکحوهن، حالا اینجا حرف جر حذف شده، سبب اشتباه میشه. سبب اشتباه که میشد حذف خلاف قیاسه یا مطابق قیاسه؟ خلاف قیاس، لکن مطابق با استعماله. عرب استعمال کرده است. پس امن لبس نداریم، چون امن لبس نداریم مطابق قیاس نیست. اما عرب استعمال کرده ماده رغبه را که حرف جر را حذف می کند ولو اشتباه می شه. چرا؟ خیلی دقت کن آدان. لنکتتن، جمله معتلده عرض می کنم، مرحوم بلاغی که اعجوبه وقت بوده، چون ما خدمتشون رسیدیم رحمت الله علیه، کتاباشم اگر دیده باشی واقعا اعجوبه بوده. این بزرگوار در سامره بوده، از شاگرده های صاحب تنباکو، حالا طفل بوده بزرگ بوده مخصوص زمان ایشون بوده. این در سامره خواست اشکالاتی که یهود بر اسلام دارد اشکالات جواب بده. حالا چه کار باید بکند؟ باید اول کتابهای اونها رو بخونه بعد رد کنه. کتابهای اونها مثل کتاب مسلمان ها به لغت عربیه. کتاب مسلمان ها چیه؟ قرآن. ما و شما که اینقدر خون جگر میخوریم و نحو و صرف و اینا میخونیم برای چه؟ برای که کتاب خودمون رو بفهمیم. کتاب یهودی ها تورات به لغت عبریست. این بزرگوار مدتی پیش یک نفر عالم یهودی درس خوند در سامره. مثل که فرض کن من و شما برین پیش یک عرب یهودی درس بخونین. مدتی اونجا درس خوند، بعد از آنی که لغت عبری را یاد گرفت شروع کرد رد کردن یهودی ها. حالا این که پیش یهودی رفت درس خوند، اندل اقلا کار خوبی کرده یا کار بدی؟ خیلی کار خوبی کرده. پس پیش یهودی درس خوندن قبیحه، زشته، لکن چون این بزرگوار غرض مهمی داشت اون زشتی را از بین برد. این میگن قانون کسر و انکسار، قانون جبر، جبر تاریخ میگن، گاهی جبر تاریخ. پس در این درس خوندن این مرحوم پیش یهودی یک قبحی داره که نفس یهودی بد است پیش یهودی آدم درس بخونه، و یک حسنی داره. حسنش چیه؟ که میخواد کمک مذهب اسلام را بکند، اشکالات اونها را رد کنه. حالا که اینا فهمیدیم، پس اینجا در آیه شریفه حذف حرف جر سبب اشتباه می شود. مثل درس خوندن پیش یهودی، حذف حرف جر سبب اشتباه می شود و این قبیح است. اما ذات اقدس الهی غرض مهمی داشته، عمدن حرف جر حذف کرده. میگم آقا آخر این قبیح است، سبب اشتباه می شود. میگم من غرض مهمی دارم. غرض مهم چیه؟ زنها اینجا بفهمن که ان در تقدیره، این دختر خانما اینا از آیه بفهمن که ان در تقدیره. معنا چه در میاد؟ و ترغبونه ان تنکهونه. یعنی چه؟ یعنی شما مردها بی میل هستین از این که دخترها را نکاح کنید. دخترها میگن خاک به سرمون، عجب این جوانا با ما بیمیلن، بذار اینها را راضی کنیم. به بابا و ننه میگن، میگن اگر پسر فلانی آمد مواد پول خیلی ازش بطلبیم، نگین 100,000 تومن 200,000 تومن، هرچی میده خوبه. مواد بگین باباش بقاله، مواد بهش بگین ننش دختر نمیده حماله، راضی میشن، زود اجازه میدن که عقد خونده بشه. و این زنها اینجا چه شد؟ به سبب حذف حرف جر ان فهمیدن، ازا به اندک چیزی راضی میشن. مردها میفهمن که اینجا فی در تقدیره، فی در تقدیره. میان پیش پدر دختر خطبه میکنن، پدر دختر میگه که مهر غائبش 200,000 تومن، حاضرم 400 مثقال طلای ناب. پسرم میگه ممنون، بیشترم بخواید میدیم، چون خدا میگه شما جوانها میل دارید دخترها را عقد کنید بگیرید. معامله را خدا جور کرده به سبب حذف حرف جر، و الا اگر حرف جر را ذکر میکرد، اگر فی ذکر میکرد بازار که تون میشد. اگر فی ذکر میکرد، نه دخترها، بازار دختراتون میشد. میگه خدا گفته که جوانها خیلی میل دارن ما را بگیرن، وقتی میرن پیششون خطبه کنن دخترها میگه 500,000 تومن اسکناس تازه باید بگیرن، 400 مثقال طلا، چه پدر جوانها را در میاره، معامله به هم میخوره. اگر ان ذکر میکرد بازار کتون میشد. ان اگر مردها هرچی میگوتیم بابا دختر فلانی خوبه، تازه از مدرسه در اومده، کلاس هفته، من میگم نه این در نمیخوره، من یک دختری میخوام که نمیدونم دپلم باشه. این طرف ناز میکرد، معامله جور نمیومد. خدا عمدن حرف جر را حذف کرد تا معامله بین پسر و دختر زود بچسبد. بله، پس چی شد بالاخره؟ نتیجه چه در اومد؟ که اینجا حذف قبیح بود، لیکن غرض اهم چه بود؟ که جور بیان زود بله صغرا و کبرا به هم بچسب و نتیجه بده. بله، تناکهو تناسلو فا انی اباهی بکم الامم ولو بسقت. فلا یشکل بقوله تعالی و ترغبون ان تنکهو هن فتأمل الاصل سبق مفعول هو فاعل معنن کجا فصلون؟ خب یک کلمه. بله، چون ما هنوز حرفا نگفته مرا ترس گرفته. بله، حالا میگم چرا. فصلون فی رتب المفاعیله و ما یتعلق بذالک. اگر یادتون باشد فرمود هازا باب چه؟ اول فصل، اول باب و فیه رتب المفاعیل. رسیدیم به فیه. فصل فی رتب المفاعیل و ما یتعلق بذلک. میگد این فصل در رتبه های مفاعیل خمسه که کدوم مفعول بر کدوم مفعول باید مقدم باشه و کدوم مفعول از کدوم مفعول باید مؤخر باشه، رتبه هایشو به شما یاد میدیم. حالا رتبه طلبه ها که بلدین، رتبه سیوتی خان بر متول خان مقدمه یا مؤخره؟ متول خان بر کفایه خان مقدمه یا مؤخر؟ اینا رو که بلدین. و هر کس خلاف رتبه می کند، خلاف حفظ رتبه در نزد عقلا از اهم واجبات است. دیگه ما چه گفتم ترسیدم، حالا میگم. بعد ما یک ولایت رئیس بودیم، رئیس نسبت به اونجا رئیس خیلی مهم. یک طلبه بی ادبی برای ما جای ریاستی گذاشته بودن، تکیه و دستگاه، و این رأساً اومد پهلوی من نشست. رئیس دنیوی اونجا، من پیش او مهمان بودیم، این تا دید طلبه پهلوی من نشسته، آمد یواش یواش این عاشق را بغل کرد، هل داد اون طرف، خود برو گمش اونجا. یعنی چه؟ یعنی تو رتبت اینجا نیست، تو برو اونجا پیش کفشا بنشین. پس حفظ مراتب اندر عقلا از اهم واجباته. اگر حفظ مراتب نشد، دنیا بلبشور می شود. بلبشورم شد تا ببینو که میشه. حالا میگن دو مفعول در معنا یکیش فاعل باشه و یکی فاعل نباشه. میگن اونی که در معنا فاعله او را مقدمش کن، اونی که در معنا فاعل نیست او را مؤخر کن. حالا قرآن اگر فهرست داری، فهرست قرآن اگر داری، در قصه حضرت شعیب سلام الله علیه و حضرت موسی سلام الله علیه، حضرت شعیب به حضرت موسی فرمود اون که حکا اهدب نتیه، گفت من میخوام دختر خودم به تو بدم به شرطی که 10 سال چوپان ما بشی، گوسفندارا بچرونی، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد. شبان وادی ایمن حضرت موسی، شبان وادی ایمن، وادی ایمن همون بیابونیست که حضرت شعیب اونجا حشم هاشو میچرون. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جون خدمت شعیب کند، به صداقت چوپانی کنه. خب حضرت شعیب فرمود که موسی اون که حکا اهدا ابنتیه، ان که ها دو مفعولیه، یکی شوهر یکی زن. حالا حضرت شعیب کاف که خطاب به موسیه که شوهره، اینا مقدم کرد بر اهدا ابنتی. حالا موسی فاعل است در نکاح یا زن فاعل در نکاح؟ موسی فاعل. پس این دو مفعول انکه یونکه اونی که در معنا فاعل باید مقدم شود، اونی که در معنا مفعول باید مؤخر شود. این یک آیه. آیه دیگر باز نگاه کن توی قرآن، زوجناکها، میگه ما تزویج کردیم به تو او زن را. باز که مقدم شد، شوهر یا زن؟
شوهر.
این آقایونی که عقد میخوانن دیدی تو مجلس چجور میخوانن؟ انکحتو موکلتی موکلک میخوانن یا انکحتو موکلک موکلتی؟ مفعول را مقدم میکنن، فاعل را مؤخر میکنن. زوجتو موکلتی موکلک، باز که را مقدم کردن؟ ها؟ مفعوله. ها؟ اون که در منم مفعوله. میگم آشیخ اقلن برو سیوتی بخور، شیخ برو اقلن قرآن یاد بگیر، چرا مفعول مقدم میکنی؟ اگر جوابی به شما داد برای ما بیارین. ما همین اشکال داریم، ما همین اشکال داریم. اون یکیشو چرا میخونیم؟ برای چه؟ خلاف قرآن احتیاط هست؟ عجب با اینه کس میدونی؟ خدا بهتر نه و بلده یا تو؟ خدا تو قرآن حضرت شعیب بهتر نه و بلده یا تو؟ او شوهرم مقدم کرده، خدا هم شوهرم مقدم کرده، تو احتیاط میکنی که مبادا خدا اشتباه کرده باشه؟ خب ما قسم هم خوردم که من هرچی میگم حد که نیست، خودم میدارم، نمیکنم جسارت کنم، شوخم دیگه، عادتم برای اینه، چکار کنم؟ حالا برای تو گوش بده. بله، ول اصلو سبق و مفعولن، اون مفعولن بعد که میاد مفعولن لیس کذالک، اینو به اونجا بچسبون. ول اصل سبق و مفعولن مفعولن لیس کذالک، اصل سبقت گرفتن مفعولیست که او در معنا فاعله. بر که سبقت بگیرد؟ بر مفعولی که لیس کذالک، یعنی در معنا فاعل نیست. قرآن یاد بگیر آقا جون، احتیاط نکن. قواعد نحو یاد بگیر، احتیاط نکن، درست بخون. ول اصل سبق و مفعولین، اصل سبقت گرفتن مفعولیست، کدوم مفعول؟ که هو فاعل معنن، که او در معنا فاعله. شوهر در معنا فاعله یا زن در معنا فاعله؟ شوهر. خب سبقت بگیرد، اینی که فاعل در معنای کل سبقت بگیرد، مفعولا لیس کذالک، سبقت بگیرد مفعولی را که در معنا فاعل نیست. این اصل و قاعده یا خلاف اصل بدون نکته جایز یا جایز نیست؟ بگو جایز نیست. خلاف اصل کار عاقل نیست مگر نکته ای در کار باشد. از این آقایی که عقل میکنه بگیم نکته چیه؟ که تو خانم را دلو انداختی، انکحت و موکلتی موکلکت، مفعولا لیس کذالک. که البسن که من، مثل لفظ من، من قولک از قول تو، البسن منظارکم نسج الیمن. از خالد از کنم نصیحت میکنه، میگه کسی که زیارتت اومد به این کس بپوشان این کس را، بافته شده یمن، یعنی از اون اجناس یمنی، برش کت و شلوار بده، پیرهن شلوار بده. البسن منظارکم، بپوشان کسی که تو را زیارت میکنه، چه بپوشانم؟ نسج الیمن، نسج بدانی منسوج، یعنی بافته شده یمن. حالا این لباس را که دادیم، فاعل پوشیدن کیه؟ همین من، پوشیده شده کیه؟ نسج الیمن. پس این من در معنا پوشنده یه فاعله، این باید مقدم شد بر نسج الیمن که پوشیده شده یه. این قاعده کلی و در جایش خوندیم، یادم نیست، همین کتاب جای دیگه. اصل یعنی ما ینبغی، یعنی اونی که سزاواره این است که باید فاعل در معنا بر مفعول در معنا مقدم شود. ما ینبغی اینه، شما که مفعول در معنا را مقدم میکنی، ما ینبغی نکردی، اونی که سزاواره نکردی. حضرت سلمان فرمود کردید و نکردید، یعنی خلیفه تعیین کردید، لیکن اونی که سزاوار بود اون خلیفه قرار ندادید. پس اصل یعنی ما ینبغی، اونی که سزاوار است. که من فی قولک البسن من ذالکم نسج الیمن، ای تموم شد. و من سمه اگه یاد گرفتی، خدا را باطنا شکر کن. عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه ای جایز یا نه؟ الا در 5 موضع، الا در 6 موضع، الا در 7 موضع. در غیر این مواضع عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه جایز نیست. و من سمه را گوش بده، و من سمه یعنی از اینجا، اینجا یعنی چه؟ از این که سزاوار تقدیم فاعل معنوی است. و من سمه جاز البسن ثوبهو زیدن. زمیر ثوبهو به که برمیگرده؟ زید لفظا مؤخر هست یا نیست؟ ها؟ اما رتبتا هم مؤخره؟
نه، چون در معنا فاعل،
در معنا فاعل رتبش مقدمه. پس اینجا عود زمیر بر متأخر لفظی تنهایه. اگر متأخر لفظی و رتبه این می بود جایز نبود. پس من سمه یعنی از این جهت که رتبه مفعولی که در معنا فاعل مقدمه، این مثال جایز است که ضمیر ثوبهو به زید برگشت. زید لفظا مؤخره لکن رتبتا مؤخر نیست، این جایزه. و امتنع اسکن ربه دار. حالا ضمیر ربه ها به که برمیگرده؟ به دار. دار در معنا فاعل است، اسکنه یا مفعول اسکنه. فاعل کیه؟ رب، رب صاحب. اسکن ربه ها الدار. رب در معنا فاعله، ساکن. دار چیه؟ مسکونون فی. پس این رب رتبه اش مقدمه چون در معنا فاعله. ضمیر ربها به که برگشته؟ به دار. دار لفظا و رتبتا مؤخره و عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه ای جائز نیست الا در 5 یا 6 یا 7، ای از هیچ کدام نیست. پس این مثال غلط است. و امتنع اسکن ربه الدار. خب تا اینجا چه شد آقا؟ تا اینجا گفتیم اصل تقدیم مفعولی است که در معنا فاعل است. نه سیگار میخوام. بله. پس اصل چه شد؟ مایندگی چه شد؟ مفعولی که در معنا فاعل باید مقدم شد، در قرآن مقدم شده. قواعد نحوی هم میگد مقدمش کن. و یلزم هذا الاصل لموجب عرا. اینه یک وقتی گفتم یادم نیست در این درس یا درس دیگه، مشهد میرفتیم یک سفری، یک آقای تو ماشین نشسته بود، هی من به این نگاه میکردم که اینم من دیدم، هرچه فکر میکردم کجا دیدم نمیشد. بعد خود او گفت خود آیا ما درس خیلی نگاه میکنی؟ او گفت بله والله، ما تو رو دیدم یادم نیست کجا دیدم. او زمان مسئله حجتی درس میدادم، گفت من پای درس متولد میامدم گاییم بعضی سوالات میکردم. گفتم عجب تو او هستی؟ گفت بله. گفتم او نه عمامه ای داشتی، نه ریشی، نه عبایی، این چی الان به این شکل شدی؟ گفت من دارم میرم تبلیغ. مردم کسی که روی منبر بنشینه معمم نباشد گوش به حرفش نمیدن. من لباس پوشیدم دارم تبلیغ میرم که لباس روحانی دارم. خب اصل چیه؟ اصل در اهل علم این است که لباس روحانی بپوشن، اما واجب نیست. بهتره، سزاوار اینه که این لباس مقدس رو بپوشن. اما اگر میخواد تبلیغ بره اونجا واجبه که باید لباس روحانی بپوشه، مثل امیر رفیق ما. لذا میگد اصل تقدیم مفعولیست که در معنا فاعله، یعنی ماینبغی اینه، سزاوار اینه که انسان این لباس را همیشه بپوشه، اشخاص روحانی این لباس را بپوشن. اما واجب نیست، ماینبغیست. اما گاهی واجب می شود این ماینبغی، مثل همون رفیق ما که داره تبلیغ می رود. اینجا هم گاهی این اصل واجب می شود لموجب عرا، که سببی پیش آمد می کنه که واجب به این اصل عمل شود، ترک این اصل جائز نیست. عبارت گوش بده. و یلزم هذا الاصل، و لازم می شود این اصل لموجب عرا ای وجده، به سبب یک موجب و سببی که عارض می شود که او واجب می کند این عمل به اصل را. چنانچه اون رفیق ما واجب کرده بود او را که لباس روحانی بپوشه، چه واجب کرده بود؟ تبلیغ رفتن. ای وجده که انخیف لبس الاول بسانی. اینه هی من مکرر میگم، آقا خوب یاد بگیر. از خاله درس کنم. قرائن چند قسمه. هدایه خوندی؟ قرینه حالیه، قرینه لفظیه، قرینه چه؟ عقلیه، قرینه معنویه، یکی قرینه مکانیه. تو پریروزم گفتیم، پیش پریروزم گفتیم، اگر قرائن دیگر نباشه فقط مکان قرینه میشه. حالا که مکان قرینه میشد، اگر خوب دقت کنید، اگر هر دو مفعول لیاقت فاعلیت در معنا را دارن، هر دو مفعول، هم مفعول اول هم مفعول دوم، هر دو لیاقت فاعل شدن در معنا را دارن و قرائن دیگه در بین نباشه، فقط میموند مکان. اینجا واجب است که اونی که مقصود تویه، که او در معنا فاعله، او را مقدم کنی. اون یکی دیگر که مقصود تو نیست، او را مقدم نکن. چرا؟ چون قرینه نداریم که ایب و مفعول دویمه. باید همونی که مقصود تویه او را مقدم کنی تا مکان قرینه بشد. الان مثال میزند بهتر میفهمیم. که انخیف لبسو یا لبسو الاول بسانی، اون موجبی که واجب می کند این اصل را، اصل چیه؟ تقدیم فاعل در معنا. او چیه که واجب می کند؟ ترس از اشتباه. که انخیف، مثل این که ترسیده شود اشتباه شدن مفعول اول به مفعول دوم. نحو اعطیت زیدن امرن، پر روز های مثال خوندیم. مقصود من آقا اینه که به زید امر را دادم که بلد نوکری زید بکنه. آقا کیه اینجا؟ زید. نوکر کیه؟ امر. حالا اصل اینه که زید در معنا فاعل گیرنده یه و امر مفعول گرفته شده یه. خب اصل چه میگد؟ میگد زید را مقدم کن که در معنا فاعله. اما واجب نبود که زید را مقدم کنیم. ینبغی که زید مقدم شود، اما در اینجور جایی واجب زید مقدم شود. چرا؟ چون هیچ قرینه در کار نیست، فقط مکان قرینه یه. اگر امر را مقدم کردی بر زید، معنا چه میشه؟ یعنی به امر داده ایم که را زید را، امر میشد آقا، زید میشه نوکر. مقصود ما چه بود؟ زید آقا بشه یا نوکر بشه؟ پس اینجا امر را مقدم نکن، چون اشتباه میشد. چرا؟ چون هم زید لیاقت آقایی را داره، هم امر. قرینه ای در کار نیست، شما واجبه به اصل عمل کنی، زید را مقدم کنی. اما اگر گفتیم اعطیت زیدن درهمن، درهم را مقدم کنیم، اشتباه میشه نمیشه؟ نمیشه، چون گیرنده یقینا زیده، درهم گیرنده زید که نمیشه. پس در اونجا واجب نیست تقدیم زید، اعطیت زیدن درهمن. اما در اعطیت زیدن امرن واجبه، چون اگر مقدم نکنیم قرینه دیگری نیست، اشتباه می شود. این ظاهرا دفعه سیومه که ما این مسئله رو می خونیم. خب نحو اعطیت زیدن امرن، خوب دقت کن. او کان ثانی محصورن، یا این که مفعول دویم محصور باشد، مفعول دویم محصور باشد، فیه میخواد یا نمیخواد؟ خوندیم سابق. پس فیه را یادداشت کن، بالا پایین. او کان ثانی محصورن فیه، یا اینکه ثانی محصورن فیه باشد. جای محصورن فیه اگر لفظ الا در کلام باشد، جاش کجایه؟ آخره. که الا علامت مسئول فیه بودن است. اینجا هم مفعول ثانی را مقدم نکن، واجب مفعول اول مقدم شود، که اگر مفعول ثانی را مقدم کردی عکس میشد معنا. عبارت بینید انشاءالله میفهمیم. او کان ثانی محصولا نحو ما اعتیت زیدن الا درهمن. حالا درهم ثانی محصول فی هست، یعنی چه؟ یعنی فقط پولی که من به زید دادم درهم است، حاصل کردم دادن به زید را در درهم. اگر عکسش کردیم درهمن را مقدم کردیم، گفتیم ما اعتیت درهمن الا زید، معنا غلط میشه یا نمیشه؟ مقصود ما چه بود؟ که دادن به زید منحصر در درهمه. اگر درهم را مقدم کردیم چه میشد؟ درهم فقط به زید داده شده. این مقصود ما نبود، مقصود ما این بود که دادن به زید فقط درهمه، نه که درهم را فقط به زید میدم، نه به کسان دیگه هم درهم میدم. او کان ثانی محصولا نحو ما اعتیت زیدن الا درهمه. یک کلمه هم از خالی درس کنیم. این روزنامه هفتگی، اگر کسی اهل این معانی باشه، حالا نمیدونم شما هستین یا نیستین، نجیب پاشا که مصر را گرفت و ملک فاروق را از بین برد، به اصطلاح سلطنتی را تبدیل کرد به جمهوری، این نجیب پاشا شد رئیس جمهور. تمام وزرای ملک فاروق را محاکمه کردن، هر کدوم را به یک حکمی. بعد اونجا نوشته بود یکی از وزرا وقتی محاکمش کردن، این وزیر خیلی آدم با جرأت و دانایی بوده، رو کرد به حاکم گفت آقا ما را که محاکمه میکنین، لکن ما کاری کردیم که مصر را از دست انگلیس در آوردیم، حالا شما اگر تونستین بهتر از ما کار کنین. حاکم گفت که بهتر کار میکنیم. گفت خواهیم دید. حالا وقتی که اصل این است که فاعل در معنا مقدم شود، اگر سبب اشتباه شد فاعل در معنا واجب است مقدم شود. صورت اول خوندیم اعتیت زیدن امرن. صورت دوم این است که ما بگیم ما اعتیت زیدن الا درهمن، این معنا چه در میاد؟ که محصول است و که محصول فی؟ زید محصول، درهم محصول فی. معنا چیه؟ یعنی فقط ما به زید یک درهم دادم، اما کسان دیگه چطور؟ ممکنه بنا 100 درهم بدم، 1000 درهم، فقط زید یک درهم بیشتر حق نداره. یک آقایی بود، اینو گفتم مقدمه اون روزنامه هفتگی را برای همین، ایشون طلاب که از نجف کربلا می اومدن، آدمی دم در داشت، هر طلبه ای که رد می شد به پول عراق یک درهم دستش می داد، که 50 فلس بود. اون زمان کرایه برگشتن از کربلا به نجف همون یک درهم بود. اتفاقا من خدمت آقا کاری داشتم، رفتم خدمت آقا کار گفتم و تموم شد. وقتی بیرون آمدم دیدم یواش یک درهم دست من را گرفت تو دستم گذاشت، نگاه کردم، یک نگاهی بهش کردم، گفتم نتیجه را خواهی دید. خب حالا او چه گفت بمونه؟ به یک دردی مبتلا شد، جوان مرگ شد اصلا. حالا قصه اون وزیر، ما این چیزها را دیدیم، نتیجهشم دیدیم، مبادا شما اینجور باشیم. آقای مدرس حساب اون طلبه پا برهنه کردی، یک درهم دستش گذاشتی، خجالت نکشیدی، ملتفت کارت باشی. علیکم السلام. خب او کان ثانی محصولا، گفتیم فیه را زیاد کن، نحو ما اعتیت زیدن الا درهمن. اینم در باب مبتدا و خبر، در باب فعل و فاعل و مفعول خوندیم همه را. حالا این درهمن مفعول ثانی، اینجا حق ندارید درهمان را مقدم کنید، چون معنا عکس میشد، پس واجب عمل به اصل که مفعول اول را مقدم کن. خب این چند صورت؟ دو صورت. او ظاهرا کان الاول بیار، ثانی او کان ثانی ظاهرا، یا اینکه مفعول دوم اسم ظاهر باشد و الاول مزمرن مفعول اول مزمر باشد. اینم باز خوندیم ها در سابق. پس اگر مفعول ثانی اسم ظاهر باشد مفعول اول ضمیر باشد، باز واجب است تقدیم مفعول اول. نحو اعطیت که درهمن، حالا کاف در معنا فاعل مفعول اول، گفتیم ینبغی که مقدم شود، اما اینجا یجب که مقدم شود. چرا؟ چون ضمیر باید به عامل خود متصل شود، اما اسم ظاهر لازم نیست. پس مفعول اول چون ضمیره واجب مقدم شود تا به عامل که اعطیتو متصل شود. خب تا اینجا دو مسئله خوندیم آقا، یکی ما ینبغی چه بود؟ تقدیم که مفعولی که در معنا فاعله، و یکی این که همین ما ینبغی واجب میشه. در چند مسئله واجب شد؟ سه مسئله. حالا گاهی این ما ینبغی ترکش واجب میشه که نباید یک کار بکنی. در سابق ما این مثال میزدیم، الان هم مثال میشه تطبیق کرد که مرز ایران و عراق کسی نمیتونست رد بشه، خصوصا اهل علم. عراقی ها میگرفتن عزتش میکردن. حالا یک کسی میخواد قاچاق بره، خب ما ینبغی اهل علم چیه؟ عمامه بپوشه. بعد بعضی بودن اهل علم که من خودم میشناختم، اینها عمامه نمیپوشیدن، ریشم میتراشیدن، سبیلا رو میچرخوندن، از اون چیزا هم آویزون میکردن برای اینکه از مرز رد بشن. خب این ترک ما ینبغی کرد. ما ینبغی چیه؟ هیئت اهل علم داشته باشه. چون میخواست از مرد قاچاق رد بشد، ترک ماینبغی برش واجب بود. نه امامه بپوشن، نه ریش و پشلی، نه بقیه وضعیات. این سیومیست. و ترک و ذاک الاصل حتما قد جرا، ترک این ماینبغی واجب گاهی دیده میشد که به این ماینبغی عمل نشود. لی موجبن، اونم سببی میخواد، لی موجبن که میخواد از مرد قاچاق رد بشد. مثلا که انکان الاول محصورن، باز فیه را بنویس، مثل این که مفعول اول محصورن فیه باشه. خب محصورن فیه جاش کجاست؟ آخر ببر، مفعول دویم مقدم کن. این محصورن فیه بودن موجب شد ترک این اصل را. اصل این بود که مفعول فاعل که در معنی فاعل مقدم شد، لیکن چون محصورن فیه شده ما آخرش میکنیم. که انکان الاول محصولن، فیهش زیاد کن، در حاشیه یاد داشت کن. نحو ما اعطیت الدرهم الا زیدن، حالا زید در معنا فاعله، ینبغی که مقدم شود. چه سبب شد که مؤخرش کردیم؟ چون محصول فی شد. او ظاهرا، باز کان الاول بیار، او کان الاول ظاهرا و ثانی ضمیرا. واضح اینها. نحو الدرهم اعطیته زیدن، زید مفعول اول، ها مفعول دوم. چه سبب شد که ها مقدم شد؟ ها؟ چون ضمیر است و ضمیر باید به عامل خود متصل شود. این دو صورت. او فیه، اینا خوب گوش بده، او فیه ضمیر یعود علی ثانی، فیه را ضمیر شده به که بزنیم؟ او فیه یا در مفعول اول ضمیری باشد که عود کند بر مفعول ثانی. اگر مفعول ثانی را مقدم نکنیم، ضمیر به که برمیگرده؟ ضمیر در مفعول اوله، به مفعول ثانی برمیگرده. اگر مفعول ثانی را مقدم نکردیم، عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه‌ای میشه؟ نمیشه؟ میشه. لا یجوز الا فی مواضع سبعه. پس مقدم کن مفعول ثانی را تا اینکه عود ضمیر بر متأخر لفظی نشود، بر متأخر چه بشد؟ رتبه‌ای. او فیه یا در مفعول اول ضمیری باشد که یعود علی ثانی کما تقدم اسکن ربه دار که خوندیم. اینم تموم شد. فعلا بسه.